خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، امواج شبهه به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیون ها و در رسانه های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
بوی رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان و مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های امواج شبهه خوش آمدید. من محمد رضا اشراقی هستم و افتخار دارم امروز هم به همراه همکارانم در گروه برنامه امواج شبهه تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما خوبان باشیم. سامانه 30,010,35 و شماره تلفن 0903-913-4744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما و شماست. همچنین شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرات شما عزیزان فرهیخته است. و اما موضوع امروز برنامه امواج شبهه، تبلیغات هجیم علیه انتخابات تا تحلیل معکوس علیه مردم. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگر همراه ما باشید و شما هم ما رو با نظرات خودتون بهره مند کنید. یک بار دیگر عرض میکنم 30,010,35 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست و میتونید به صورت پیامکی با برنامه خودتون امواج شبهه مستقیم در تعامل باشید. We'll be right back. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید، میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. طبق معمول برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر و کارشناس ارشد رسانه. جناب آقای دکتر داوودی، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم آقای اشراقی خدمت شما همین شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای دکتر سید اسد رجبی، کارشناس و فعال رسانه. جناب آقای رجبی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید، عصر شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و تبریک میگم حماسه‌ای که مردم ایران در روز 11 اسفند ماه خلق کردن و به فرمان رهبرشون لبیک گفتن.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم و خوش آمد میگم تشریف فرمایی هر دو مهمان بزرگوار رو. اینجا ایران، تهران، استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه رو میشنوید.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه‌ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شوک‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت‌های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه با اون شبکه مانه با اون شبکه مانه اینا یک رفتار شبکه رو انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عصر شما بخیر شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه امواج شبهه. همونطور که میدونید امروز موضوع ما تبلیغات هجیم علیه انتخابات تا تحلیل معکوس علیه مردم هست و 24 ساعت قبل از انتخابات تا 48 ساعت بعد از انتخابات و همین دمدمایی که رسیدیم خدمت شما رو بررسی میکنیم با حضور کارشناسان محترم. و به عنوان یه پیش درآمد خدمت شما عرض بکنم، همونطور که میدونید تو این چند وقت رسانه‌های مانند کم نذاشتن، یعنی آنچه که از تکنیک بلد بودن در ایجاد جنگ‌های شناختی نرم ترکیبی به کار بردن، فقط برای اینکه بتونن ذره‌ای جوان، نخبه، مرد، زن ایرانی رو قانع کنن که اصلا برای چی می‌خوای بری پای صندوق. و دیروز با مشارکت حدود 25 میلیون نفری، بالای 40%، یه چیزی حدود 41%، تیر اونها به سنگ خورد و باز هم بهشون ثابت شد که شما اساسا شاید توانایی مؤلفه‌ای به اسم مردم رو ندارید. در خدمت کارشناسان محترمون هستیم و با جناب آقای دکتر داوودی آغاز میکنم. جناب آقای دکتر، فکر میکنید با توجه به شرایطی که پیش آمد هم در رسانه‌های معاند و هم در میدان واقعی عمل مردم، الان ما در چه فضایی به سر می‌بریم نسبت به اون تلاش‌هایی که رسانه‌های معاند داشتن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا موضوعتون که ببینید اینکه ما در چه فضایی به سر می‌بریم، خب فضای خیلی خوبی ما به سر می‌بریم، ولی باید ببینیم که رسانه‌های بیگانه در چه فضایی به سر می‌بردند، در چه فضایی تمرکز پیدا کردن و الان در چه فضایی در واقع قرار گرفتن. ما یه فرایندی رو راجع به بحث نوع تبلیغات رسانه‌های بیگانه خصوصا در ایام ورودی و منتهی به انتخابات. ایام منتهی به انتخابات معمولا حد اکثر 72 ساعت پایانیه، در واقع ددلاین مطرح شده است، یعنی اون 3 روز قبل از انتخابات برای رسانه‌های بیگانه اون در واقع زمان طلایی تو این حوزه تلقی میشه. برخلاف نگاه سنتی که وجود داره که میگن حجم بسیار گسترده از اطلاعات رو میریزن بر سر مخاطب، اتفاقا رسانه‌های بیگانه در 2 دوره انتخابات اخیر یک تجربه ای رو راجع به انتخابات در ایران پیدا کردن که این تجربه جالبه، الان ما بیاییم و این رو واکاویش بکنیم. بخشی از این تجربه برمیگرده به این که در 72 ساعت باقی مانده به زمان برگزاری انتخابات حجم انبوه اطلاعات نمیرن، بلکه اطلاعات کاملا سیف، اطلاعات کاملا خطی، کاملا ساده و مهمتر از همه اطلاعاتی که فکت محور هست رو نمیرن، عمدتا اطلاعات با تم پرسشی رو در واقع میان و بیان میکنن. در روز انتخابات یه استوپی میدن، در روز انتخابات یک خلایی رو ایجاد میکنن، روز بعد از انتخابات پاسخ به اون پرسش ها یا اون مدل استفهامی پرسشی که 3 روز قبل از انتخابات شروع کردن رو حالا میان و بیان میکنن و شروع میکنن به در واقع ارائه کردن. مثل چی میمونه؟ مثل حرکت کردن روی پلکانی میمونه که باید 10 تا پله باشه، اما هر 2 تا پله در میون یه پله نداره، یعنی یک گام بلند برمیدارن. این گام بلندی که معمولا برمیدارن باعث میشه که اصل مهندسی رسانه های بیگانه توی این فضا اتفاق بیفته. یه نکته خیلی جالبی که وجود داره، این مهندسی در دوره های قبل بین 3 تا رسانه بود، بین بی بی سی فارسی بود، من و تو بود و اینترنشنال. این دوره شد بین صدای امریکا، رادیو فردا و بی بی سی فارسی. اینترنشنال به جای اینکه بیاد در قواره مهندسی قرار بگیره، اینترنشنال اومد در قواره زیرساخت قرار گرفت، یعنی عمدتاً کنترل کننده و در واقع مهندسی کننده که کامنت ها به پیام ها بود، نه اصالت خود پیام ها. بعد همین یه حجم انبوهی از افت گزارش ها رو ما دیدیم، یا تکرار میکردن یا 3 روز قبلش در واقع این رو نگه داشتن. خیلی جالبه این دفعه مفاهیم اون یه پله خالی رو صدای امریکا اومد نقشش رو ایفا کرد، اون گام بلند رو بی بی سی فارسی اومد در واقع برداشت و این نقش رو ایفا کرد، و اون پله های میانی رو رادیو فردا شروع کرد به بازی کردن. یعنی یک تغییر کاملا جدی در حوزه حتی آرایش در واقع سبک و آرایش تکنیک اینها در واقع انجام دادن. این آرایشی که اتفاق افتاد 2-3 تا مسئله رو ایجاد کرد که اون مسائل یک نتیجه واحد رو در واقع به همراه داشت، و اون نتیجه هم این بود، این دوره برخلاف دوره‌های قبل اینها 3 مقطع مجزا رو راجع به انتخابات انجام ندادند، درش قرار نگرفتند، 1 مقطع متصل شده رو در واقع انجام دادند. برای همینه حتی 1-2 ساعت بعد از اعلام اولین نتایج شمارش با هدفمندی، با تولید پیامی که از قبل اتفاق افتاده بود و با امتداد خطی که قبل از برگزاری انتخابات اون 3 روز قبل انجام داده بودند ادامه مسیر دادن و به این نقطه که الان ما هستیم رسیدن، که حالا راجع به جزئیاتش و راجع به تکنیکاش حالا انشالله در فرصت بعد من صحبت.
سپاسگزارم، ممنون از شما. جناب آقای رجبی، شما فکر می‌کنید با توجه به اینکه هم فعال رسانه هستید و این حوزه غریبه نیستید، چه مصادیقی رو میتونید نام ببرید در ادامه فرمایشات جناب داوودی از نوع رفتار رسانه‌های بیگانه قبل از انتخابات تا حتی الان که نمیتونن بپذیرن و هضم بکنن حضور مردم رو؟
من اجازه میخوام، ممنون از آقای داوودی، نکات بسیار ارزشمندی رو برای شروع بحث گفتن. من اجازه میخوام از شما یک گام به عقبتر برم و اون هم برسیم به این نقطه که آیا واقعا رسانه های بیگانه کار اصلی خودشون رو مثلا همین 1 هفته منتهی به انتخابات شروع کردند یا نه، این گام رو، این گام های حالا به هم متصل و گام های یکی درمیان کوتاه و بلند رو از چی آغاز کردن. اون من اشاره میکنم به فرمایشات مقام معظم رهبری در همین دیدار اخیرشون با رأی اولی ها که ایشون فرمودن که رسانه های بیگانه از ابتدای سال 1402 پروژه نفی حضور مردم در انتخابات رو رقم زدن. اما یک تفاوت اصلی در کنار همه تفاوت‌هایی که جامعه داوودی اشاره کردن و ازشون استفاده کردیم این هستش که رسانه‌های بیگانه برخلاف خط مشی که همیشه داشتن و تلاش می‌کردن که به مردم بگن که مردم شما اگر که وارد انتخابات بشید تایید نظام رو انجام دادید، یا اگر وارد انتخابات بشید مثلا در کارهایی که نظام کرده دخیل هستید و شریک هستید، این بار اومدن برای مردم این شبهه رو ایجاد کردن که اصلا حضور شما برای نظام و تصمیم گیری های نظام اهمیتی نداره و اساسا تأثیر رأی مردم رو به نوعی نادیده گرفتن. این گامی بود که ما در هیچ یک از انتخابات گذشته نه ریاست جمهوری نه مجلس شاهدش نبودیم. در گذشته ما شاهد این بودیم که فارغ از این که کدوم رسانه بیگانه مد نظر باشه بیشتر تلاش میکردن بیان که آی مردم شما اگر بروید و در صحنه انتخابات ورود کنید و رأی به صندوق بندازید مشروعیت نظام رو تایید کردید و مثلا حالا به تعبیر خودشون در خونهایی که نظام مثلا ریخته شریک هستید. اما این دوره اومدن گفتن که نه، اصلا رأی شما برای نظام اهمیتی نداره، اصلا شما رأی تأثیرگذار نیستش در انتخاب مسئول و اصلا شما میری رأی بدی که چه بشود. که ما شاهد این بودیم که رسانه های داخلی و رسانه هایی که به نوعی وظیفه اینو داشتن که این شبهه رو پاسخ بدن در تقابل با این تفکر و در تقابل با این اندیشه اومدن این کار رو کردن که رأی میدهم برای اینکه مثلا من تاثیرگذار بودم در اینکه حقوق سربازان از مثلا 300 هزار تومان برسد به 4.5 میلیون تومان. مثلا من رأی میدهم برای اینکه مثلا این طرح که در مجلس بود به تصویب رسید و مثلا کمک کرد من رو در آینده. این تفاوت میتونم بگم که یکی از تفاوت‌های اصلی بود که اگر بخوایم تفاوت‌های فعالیت ضد انقلاب رو در انتخابات گذشته و انتخابات پیش رو یه تقسیم بندی کنیم باید به دو تقسیم بندی برسیم: تقسیم بندی ماهوی و تقسیم بندی عملی و اجرایی. اجرایش همون چیزی هستش که آقای دکتر داوودی زحمت کشیدن و گفتن که گام‌هایی رو برداشتن، اون 72 ساعت طلایی رو مورد نظر قرار دادن، تفاوت نقش بازیگران این عرصه از شیفت کردن اینترنشنال به صدای آمریکا یا صدای رادیو فردا. اما یه تقسیم بندی دیگری هم داریم، اون هم در حوزه محتوا و پیامی که قرار بود به مخاطب القا کنن. ما در گذشته پیامی که القا میشد به سمت مخاطب داخلی این بود که شما شریک مثلا جنایت‌هایی هستید که نظام انجام داده. اما در این دوره ما شاهد این بودیم که میگفت نه، شما نرو رأی بده به خاطر اینکه اصلا تأثیرگذار نیستی در رأی که میدی. این نکته اولی که فکرم که شاید خوب باشه که برای شنوندگان بگیم. اما نکته دومی که وجود داره این هستش که ما امسال شاهد این بودیم علارغم این که اینها میدونستن که ما در اسفند ماه انتخابات مجلسی رو داریم، اما مواجه شدیم با اینکه در ابتدای آبان ماه حالا یه ما داریم ورانور یکی از شبکه هایی که به نوعی گفتگو محور و ارتباط محور با مردم بود به اسم من و تو رو اومدن تعطیل کردند. خب میدونید یکی از کارکردهای شبکه من و تو در قبال در مقایسه با سایر شبکه های بیگانه و فارسی زبان این هستش شبکه من و تو بر پایه اینتراکشن بین مخاطب و خود مسئولین شبکه برپا برقرار شده بود و اجرا میکرد
فضای مناسب ترشه.
در فضای مناسب تری، ولی اون فضایی که شما میدونستی که مثلا ساعت 5 بعد از ظهر اگر تلویزیون رو مثلا ماهواره رو روشن کنی مثلا داره یک عده نشستن و دارن باهات صحبت میکنن، این رو نداشتن. یکی دیگه از تفاوتایی که شاید آقای داوودی میخواستن در بخش دیگری از سخنانشون میرن من اجازه میگیرم ازشون و میرم، اون همین هستش که ما در گذشته و مثلا حداقل در 2 سال گذشته شاهد این بودیم که فضای کاری ایران اینترنشنال هم یک مقدار فضای نخبگانی و تحلیل محور بودش، در صورتی که در این دوره من تصورم این هست، شاید تحلیل اشتباهی هم باشه، اما به واسطه این که اون فضای من و تو و فضای مخاطبی رو در من و تو نداشتند، اینها آمدن در خود شبکه ایران اینترنشنال هم فضا رو به سمت همون کارکرد من و تو بردند و تلاش کردن که بیان از مخاطب کامنت بخونه، بیاد از مخاطب پیام بخونه، بیاد بخونه که یه سری مخاطب از داخل دارن مردم رو به رأی ندادن تشویق میکنن. یعنی من به نظرم میرسه که حالا نمیدونم واقعا یک حماقت بوده یا یک دست خدایی بوده که توی این قصه ما شاهدش بودیم، اینها اون زنجیره واحدی که در گذشته داشتن که یک ریلی از رسانه‌های بیگانه رو قطار می‌کردن و هر واگن اصطلاحاً یک کارکرد خاص رو داشت، اومدن با حذف من و تو به اون شیوه گذشته و با اون برنامه‌های مثلا به اصطلاح خودشون تحلیلی که مجری می‌شست و چهار نفر از ایران زنگ می‌زدن مثلا یا از سایر کشورها بهش زنگ می‌زدن، این رو از دست دادند و این حلقه مفقوده رو هرچند چه شاید در بین سایر شبکه‌ها تقسیم کار شد، اما به نظر میرسه ما باید خدا رو شکر کنیم که این حلقه مفقوده خودش رو نشون داد. این نکته دیگری بود که به ذهنم رسید که خوبه اینجا گفته بشه. اجازه بدید من در پارت بعدی حالا اگر فرصت شد
در قسمت بعدی انشاءالله کامنت رو هم لطفا بگید، نظر من اینجا نظر و پاسداری فارسی رو هم انجام بدم حسب وظیفه. جناب آقای دکتر، با توجه به اینکه جابجا شد، انتقال پیدا کرد من و تو به یک ابزار دیگری به اسم شبکه‌های اجتماعی و نمیتونیم شاید کلمه تعطیل رو در موردش به کار ببریم، نقشی که برای صدای آمریکا، رادیو فردا و بی بی سی فارسی شما قائل بودید، چه مصادیقی رو میتونیم نام ببریم برای اون هجیم تبلیغ کردن علیه انتخابات؟
من اصرار دارم که رو مدل حتما بریم جلو، چون شاید حالا به تعبیری برای مخاطبین عزیز ما به پیوست فهمش تای دکتر این مسئله جا بیفته که اساسا رسانه های بیگانه بر اساس صدفه و حادثه عمل نمی کنن. شاید درگاه دریافت محتواشون از ایران به اقتضای زمان حال باشد، اما اساسا اونها مدل دارند، حتی دریافت پیام رو در مدل خورد میکنن و یا مدل رو تقویت میکنند و یا مدلی رو خلق میکنند تا بتونن از پس ماجرا بر بیان. علتش اینه که 2 مسئله در ایران قطعی است: 1، رفتار کارگزاران ثابت است، رفتار مردم به شدت متغیر. پس بنابراین زمانی که میتونن خانش افکار دولت مرد، سیاست مدار، نمیدونم کارگزار، همه را داشته باشه، او ترجیحش اینه که اعظم وقتش رو و توانش رو بره روی اون متغیرهای در واقع مستقلی که وجود داره مثل رفتار مردم، و از اونجا به بعد به واسطه اون رفتار کارگزار رفتار مردم رو شروع کنه به کنترل کردن. پس پیام انبوه و حجیم برمیگرده به پر کردن این مفصلی که بین رفتار متغیر و رفتار ثابت وجود داره. پس این یک مدل میطلبه. شبکه من و تو بخش سرریز اجتماعی و سوپر اینتراکتیو در واقع بی بی سی فارسی بود. پس بنابراین وقتی که تعطیل میشه، شبکه من و تو مثل یک رحم اجاره ای عمل میکنه که میاد باکس های خودش رو متناسب با شریانی که در رسانه های دیگه هست به اونها منتقل میکنه. مثلا بخش گزارشگر من و تو همون بیسش شهروند خبرنگار بی بی سی فارسی 77 بود. میره میشه گزارشگر، یه تغییر شکلی ماهوی و نحوه ارتباط با شبکه اجتماعی در ایران، شبکه در میدان رو در واقع میگیره. بعد از تعطیلی همون فرم دوباره برمیگرده تو بی بی سی، اون بخش شهروند خبرنگار بی بی سی رو تقویت میکنه، حتی در رنگ، حتی در مدل، حتی در محتوا تقویتش میکنه. پس در واقع من اینوارم از کردم شبکه من و تو رو مثل شتورمرغ عمل کردن، یعنی از همه اجزایش استفاده کردن، سرریزش مثل سالومه و نمیدونم اینان که الان بهشون تو پیجای شخصیشون گفتن برید همون سبک رو ادامه بدید، یعنی افت سبک رو نذاشتن انجام بشه. اما الان فارق از من و تو بهش میگن استمرار برند که گرید رو در واقع بتونه نگه داره، حالا تا بعد که متصل بشه به یک رسانه دیگه بتونه این رو در واقع منتقل بکنه. پس اینا توی یک در واقع حذف و اضافه که صورت گرفت، یک حذف صورت گرفت، اما اون حذف به مثابه تقویت باکس سایر رسانه ها شد. صدای امریکا یه شبکه تقریبا خسته است به لحاظ پوزیسیونی، اما شما میبینید تو همین یک ماه و نیم اخیر به شدت تقویت میشه، یعنی میره به سمت ایجاد درگاه های ارتباط گیری. خب این شبکه اینترنشنال میاد حوزه تحلیلیش رو که قبلا روی وی سی ها میبسته، الان اومده میده به مخاطب، با مخاطب داره وی سی ها رو میبنده، یعنی سوپر وی سی ها رو اومده به. اصلا اینترنشنال قد و قوارش تو سوپر وی سی نبوده، ولی الان شما میبینید که ظرف یک ماه گذشته بی بی سی چند تا سوپر وی سی سنگین میبنده، یعنی واقعا وقتی مخاطب میشینه، ما به عنوان کارشناس میشینیم پای اینترنشنال، خیلی سخته بتونیم از توی این تله ادراکی که ایجاد کرده بود خلاصه، یا ما اصلا بهش میگیم تله واکنش معکوس، در بریم. خیلی زاویه من اصلا اینترنشنال همچین تخصصی نداشت، تهه تهشون گذاشته اولیه بود که سال 1401 میبرد، این دیگه اوج مثلا هنر نمایش در بستن مثلا یک گزارش بود. پس این فرایندی که اینها طی کردن، تقسیم بندی این باگس ها و توزیعش تو سایر رسانه ها، اومده حالا یک گزاره رو ایجاد کرده. ببینید من یک روش رو در واقع که اینها اتخاذ کردن، محتوایی تکنیکی تاکتیکی در واقع بیان میکنم. ببینید با چه مکانیزم اینها اومدن، باز من عرض میکنم مدل خیلی مهمه، چون اینها الان هم دوباره شروع کردن به تقویت همون مدلی که راجع بهش اینها انتخابات رو اصلا آوردن و شروع کردن. هرچند که واقعا اگر انتخابات رو بخوایم ببینیم از کی تأثیر گذاشتند روش، باید برگردیم به اون ماه مبارک دو سال پیش که مسئله سیسمونیگیت رو توش مطرح کردند، یعنی انتخابات مجلس حال رو 11 اسفند رو از ماه مبارک 1400 اینها شروع کردند. حالا پله پله و پلکانی آوردن بالا که خب ما داریم الان نتایج و عوارضش رو در واقع می‌بینیم. ببینید صدای امریکا اومد سه تا پیام رو طراحی کرد تو اون 72 ساعت طلایی که دیگه داشت می‌رسید به انتخابات، حجم انبوه رو حذف کرد، رفع یه پیام داد، یه پیام خیلی شیک داد که جالبه صدای امریکا به محض اینکه این پیام رو داد، رادیو فردا اومد ریسورسش کرد، بی بی سی فارسی اومد براش 5 تا 6 تا برنامه اینتراکتیو، اینترنشنال هم شروع کرد به بدنه ارتباط گیری، یعنی که انه صدای امریکا اینجا شد توی این یه مدل مثلا شد حالا لیدر یا اون رهبر در واقع جریان فکری که در واقع اتفاق افتاد. این صدای امریکا اومد اینجوری کرد، یه سوال استفهامی مطرح کرد. ببینید نکته مهم اینجاست، این روشی که صدای امریکا اتخاذ کرده برخلاف روش ماست، یعنی رسانه های ما، ای کاش رسانه های ما یه خورده یه جاهایی بعد از این رسانه های جمعی ما یه خورده دقت میکردن که آقا اصلا قرار نیست چیز رو توضیح بدید، خیلی وقتا باید با مخاطب از طریق تکنیک پرسش استفهامی بری جلو، این بیشتر اصلا مخاطب با این بیشتر صفا میکنه، به این با این راحت تر ارتباط میگیره. توی این روش پرسش استفهامی سه روز قبل روی این مورد حالا به تعبیر خودمون کلید کرد، قفلی زد. سوال این بود به نظر شما آیا حکومت میتواند مردم را به پای صندوق رأی بکشاند؟ ببینید این پایه محتوای مطرحش بود، رفت روی پیرو. ما قبلا میدیدیم که اینا پیرو رو تو محتوا ول میکنن، پیرو رو میسپره به مخاطب، اما اینجا پیرو رو به مخاطب نسپرد، پیرو رو خودش دنبال کرد. آیا امکان دستکاری